سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تزریق پول بیشتر به اقتصاد افغانستان شده.
در وضعیت فعلی افغان‌ها به دلیل گرسنگی، بیماری و کمبود کمک با خطر مرگ روبرو هستند.
معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که مخدوم عالم رها شده.
مورد مورد باید تحقیقات صورت بگیره که بعض جزئیات ازی به پیش خواهد آمد.
اداره هرات برشنا روند جمع‌آوری صرفیه برق و قطع برق زورمندان و قرضداران بزرگ این اداره را آغاز کرده.
هرچی از بسر مردم غریب بیچاره است دیگه، بسر پولدار یا پیسه‌دار یا سرمایه‌دار یا زورمند بسر از اونا نمی باشه.
در برنامه امواج آزادی هم میشنوید.
ما از طرف حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و جامعه هزاره و همچنین از طرف شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان از این مسئله استقبال میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین‌المللی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. لوید ریسیز اردوی پاکستان با شارژ ظافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه و افغانستان گفتگو کرده. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن خالد بلتی سخنگوی سابقش را تایید کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. میری آلن مگراتی مسئول این برنامه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه در بروکسل گفت که افغانستان در پرتگاه فروپاشی اقتصادی قرار دارد.
پول کافی برای سال 2022 نداریم. امیدوارم که در ماه جنوری بتوانیم به 12 میلیون تن رسیدگی کنیم، اما باز هم این 50% از تعداد افراد است که امروز به شدت با عدم مسئولیت غذایی روبرواند.
خانم مگراتی از جهان خواسته که با کمک مالی چند میلیارد دلاری جلوی بحران بشری را در افغانستان بگیرد. او تأکید کرده که این پول از راه‌های فرستاده شود که به دسترس طالبان قرار نگیرد. رئیس برنامه جهانی غذا اظهارات قبلیش را تکرار کرده که افغانستان به دلیل کمبود پول مورد نیاز برای تهیه مواد غذایی به گفته او با سونامی گرسنگی روبروست. به اساس گزارش اداره امور بشری سازمان ملل متحد بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند و بیش از 8.5 میلیون تن نزدیک به گرسنگی هستند. لوید ریسیز اردوی پاکستان با شارژ ظافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه و افغانستان گفتگو کرده است. بخش روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال قمر جاوید بجوا دیروز با انجیلا ایگلر دیدار کرده. به اساس اعلامیه آنها در کنار موضوعات دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان نیز گفتگو کردند. بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، نگرانی ها در مورد گسترش فقر در این کشور افزایش یافته است. در حالی که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، کشورهای غربی به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه دادند. در دومین بازی رقابت‌های جام فوتبال وحدت و یووالی در کندهار، تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز امروز به مساف هم می‌روند. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این جام دیروز افتتاح شد.
این مسابقات هدف اصلیش همرغم که از نامش پیداست اتحاد و همدلی هست و مهمترین هدف فنیش و لحاظ فوتبالی برای فدراسیون فوتبال آمادگی بازیکنان برای ادامه لیگ قهرمانان است.
به گفته آقای مشهوف در این رقابت‌ها تیم‌های طوفان هریرود، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز و دمیوند اتلان اشتراک دارند. نخستین بازی این رقابت‌ها بین تیم‌های طوفان هریرود و دمیوند اتلان 2-2 مساوی پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن خالد بلتی، سخنگوی سابق این گروه را تایید کرد. این تحریک در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که خالد به نام مستعار محمد خراسانی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده. سخنگوی فعلی تحریک طالبان پاکستان نیز محمد خراسانی نام دارد. در اعلامیه در مورد چگونگی کشته شدن خالد بلتی چیزی گفته نشده، اما گفته است که انتقام خواهند گرفت. مسئولیت کشته شدن او را تا هنوز کسی نپذیرفته. خالد در سال 2015 میلادی در افغانستان دستگیر شده بود، اما بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور در ماه آگوست از زندان رها شد. ترکیه و ارمنستان دیروز در آستانه گفتگوها روی عادی سازی روابطشان ابراز خوشبینی کردند. نمایندگان خاص ترکیه و ارمنستان اولین دور گفتگوهای مستقیم را 14 جون در مسکو دایر خواهند کرد. این گفتگوها به حیث بخش از تلاش‌های گسترده‌تر صلح منطقه‌ای به میانجیگری روسیه صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست سفرای اتحادیه اروپا دیروز در انقره گفت که کشورش روند عادی سازی روابط با ارمنستان را آغاز کرده. او افزود که برای ارمنستان مهم است تا از فرصت استفاده کند و روابط مثبت با آذربایجان برقرار کند. روابط ترکیه و ارمنستان از لحاظ تاریخی به دلیل کشتار ارمنی‌ها در دور امپراتوری عثمانی در سال 1915 پرخم و پیچ بوده است. جنگ بین جدایی طلبان ارمنی و آذربایجان روی منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 هر گونه امکان بهبود روابط بین ترکیه و ارمنستان را تضعیف کرد. هنگری 4 دوز واکسین ضد کرونا را به افرادی که آن را پس از مشورت با دکتر درخواست کنند تطبیق خواهد کرد. گریگلی گالیاس رئیس دفتر ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری دیروز از این تصمیم حکومت آن کشور خبر داد. پیش از این دنمارک روز چهارشنبه اعلان کرده بود که دوز 4 واکسین کرونا به شهروندان خیلی آسیب پذیر آن کشور تطبیق می شود. اسرائیل و چیلی نیز تطبیق دوز 4 واکسین کرونا را روی دست گرفتند. در هنگری از بین 9 میلیون و 800 هزار نفوس آن کشور تا هنوز بیش از 6 میلیون تن حداقل 2 دوز واکسین را گرفتند و از این جمله بر 3 میلیون تن هم دوز 3 واکسین کرونا تطبیق شده. اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد که نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نسبت به گونه دلتای کرونا علائم خفیف‌تر دارد و به طور خاص در بین افراد واکسین شده کمتر سبب بستری شدن در شفاخانه‌ها و مرگ و میر می‌شود. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه نگرانی از فقر در حال افزایش در افغانستان، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تزریق پول به اقتصاد افغانستان شده. آقای گوتریش همچنان خواستار آزادسازی مشروط میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شده. در این حال یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین‌المللی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد به هدف نجات زندگی افغانها و اقتصاد افغانستان خواستار تعلیق مقررات شد که تطبیق آن مانع استفاده اسعار می شود. آنتونیو گوترش این خواست را در نشست خبری در نیویورک روز پنجشنبه مطرح کرد. او همچنان خواستار آزادسازی مشروط دارایی‌های منجمد شده افغانستان شد. پس از آن که طالبان در ماه آگوست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، حدود 9.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور عمدتاً در ایالات متحده منجمد شد. سرمنشی ملل متحد گفت که به کمک مالی بین‌المللی اجازه داده شود تا تنخواه کارکنان ادارات خدمات عامه پرداخت شود و خدمات ضروری مانند مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات عرضه شوند. آقای گوترش در ادامه گفت که از فروپاشی اقتصادی در افغانستان باید جلوگیری صورت گیرد و برای این کار پول به اقتصاد این کشور تسریق شود.
در وضعیت فعلی افغان ها به دلیل گرسنگی، بیماری و کمبود کمک با خطر مرگ روبرو هستند. بنابراین جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کاملا ضروری است و برای این کار باید پول را به اقتصاد تزریق کنیم.
منشی عمومی ملل متحد همچنان گفت که کارکرد بانک مرکزی افغانستان باید حفظ شود و راه برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص گردد. در این حال خانفضل هدوال معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان میگوید جامعه جهانی میتواند از نحوه مصرف کمک های مالی در این کشور نظارت کند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
نظام مالی افغانستان سیستمای دارن که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا میتونن که از اون نظارت کنن، تشویشی که اونا داره از اون را رفع شده میتونه و این مشکل زینارن که این پول با مو نیازمندی هایی که در نظر گرفته شده و پولی که از خاطر رفع بحران بشری و کمک های عاجل و همچنان معاشات مامورین ملکی بر زینا داده شون میرسه یا نمیرسه، اینطور یک سیستم در افغانستان وجود داره و اینا میتونن که حتی از امریکا از اون نظارت کنه، حتی از هر گوشه دنیا.
از سوی دیگر یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین المللی خواسته است که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. ماری آلن مگروتی مسئول این برنامه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری از اسوشیتد پرس روز پنجشنبه در بروکسل گفت که جهان با کمک مالی چند میلیارد دلاری جلو بحران بشری را در افغانستان بگیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که مخدوم عالم رها شده. این قمندان محلی طالبان عضو اعتبار روز چهارشنبه در شهر مزار شریف دستگیر شده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان میگوید که مخدوم عالم بر اساس برخی از اطلاعات برای تحقیق دستگیر شده بود. بازداشت این فرمانده محلی طالبان از قوم ازبک شماری از باشندگان شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را روز پنجشنبه به جاده ها کشاند. آنها خواستار رهایی آقای عالم شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در پیام به رادیو سودی دستگیری مخدوم عالم را تایید کرد، اما دلیل بازداشتش را نگفت.
قضیه از این قرار است که یک تن به نام مخدوم عالم در اوجا بود، به اساس بعضی معلومات هایی که در موردش به دست آمده بود از طرف استخبارات دستگیر شده بود به خاطر تحقیقات. بعد چند تن که طبعا اقارب از او بوده آنها تظاهرات کردن در شهر میمنه، یک ساعت یک نیم ساعت دوام کرد، پس وضعیت نرمال شده، کدام گپی نیست. در آنها هم قناعت داده شده که زمان تحقیقات به پایان برسه معلومات در مورد مخدوم صاحب عالم داده میشه و در مورد باید تحقیقات صورت بگیره که بعض جزئیات ازی به پیش خواهد آمد.
سپس احمدالله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام در واتساپ برادیو سودی نوشت که مخدوم عالم رها شده است. انصار الحق یکی از دوستان آقای عالم که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که او روز چهارشنبه در شهر مزار شریف بازداشت شد و هنوز رها نشده است.
که مخدوم صاحب اونجا خواسته بودن به مزار بابت جلسه، این همون تو اتفاق مشکلات پیش آمد تا هم آزاد هم نشدن. روز که مردم فاریا و کلان تجمع و تظاهرات کرده بودن تا الان معلوم نیست اینا چلاش نزدیکه بهترین فصل مشخص میشود، چون که چلا فضا معلوم شده این که فرد چی بود بود به خاطر چی بود انشالله مشخص میشه.
ویدیوهای تظاهرات مردم در شهر میمنه در اعتراض به دستگیری مخدوم عالم در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. بر اساس گزارش‌ها مخدوم عالم قبلاً مسئول کمیسیون نظامی طالبان در ولایت فاریاب بود. نقیب الله فایق والی پیشین فاریاب در فیسبوک نوشته است که فرماندهی اکثریت جنگ‌ها در شمال کشور به دست آقای عالم بود. او افزوده است که مخدوم عالم در پیروزی طالبان در فاریاب، سرپل و جوزجان نقش عمده داشت.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم.
اداره هرات برشنا روند جمع‌آوری صرفیه برق و قطع برق زورمندان و قرضداران بزرگ این اداره را آغاز کرده. بر اساس ارقام این شرکت حدود 2200 تن در هرات سالها می شود که پول برقشان را پرداخت نکردند و به گفته رئیس هرات برشنا این زورمندان شامل سران سابق جهادی، نماینده های سابق مردم در ولوسی جرگه، کارمندان سابق دولت، اربابان، تاجران و علمای دینی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سید فاروق 43 ساله باشنده شهر هرات میگوید ضعیفی ولتاژ برق بیشتر وسایل برقی او را نابود کرده. او در یک شرکت تجارتی در شهر هرات محافظ امنیتی است و با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایه زندگی میکند. سید فاروق میگوید در هر 2 ماهی که بل برق دریافت میکند از بیم قطع شدن برق خانهش پول صرفیه برقش را تحویل میکند. به گفته او مدارا با زورمندان و افرادی که سالها پول مصرف برقشان را پرداخت نکردند جفا در حق مردم است.
هرچی از بسر مردم غریب بیچاره است دیگه، بسر پولدار یا پیسه‌دار یا سرمایه‌دار یا زورمند بسر از اونا نمی باشه. زورمندا خب به او دولت هم زورمندا بود، به این دولت هم اونا زورمندا هستند دیگه.
ریاست هرات برشنا میگوید صدها زورمند در شهر هرات که در 20 سال گذشته پول صرفی برقشان را پرداخت نکرده بودند مجبور به پرداخت پول برق شدند. ملا خیرالدین معراج رئیس حوزه هرات برشنا میگوید که در جریان 4 ماه گذشته بیش از 200 میلیون افغانی از بدهکاری زورمندان در این ولایت جمع آوری شده. او میگوید برق ده ها زورمند در شهر هرات به علت پرداخت نکردن صرفی برق قطع شده است، اما او از افشای نام این افراد خودداری میکند.
خبرور زورمندان خطول خلق دلت تقریبا هر سرمایدار یک زورمند بود.
تقریبا هر سرمایدار یک زورمند بود. سیاسیون که صلاح داشتند زورمند بودند. مانند دیگر ولایت ها در هرات هم فساد زیاد بود، چون در همه ولایت ها پول برقشان را نمی پرداختند. وقتی مسئولان برای گرفتن پول به خانه های پولداران و سرمایداران می آمدند، برایشان 500، 1000، 2000 و یا 5000 افغانی می دادند و می رفتند و کسی از آنان بازخواست نمی کرد. و والی یا قمندان امنی مهمانی و نان می دادند و هیچ کس از آنان نمی پرسید.
در همین حال یک منبع در اداره هرات برشنا که به خاطر حساسیت موضوع خواست نام آن فاش نشود میگوید که یک از این زورمندان مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات است. او گفت آقای انصاری در 20 سال گذشته هیچ پول صرفی برق خود را پرداخت نکرده بود. به گفته این منبع مجیب الرحمن در این مدت در خانه، مدرسه و دارالعلومش برق مفت استفاده میکرد. در این باره بسیار تلاش کردیم تا دیدگاه مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه و افراد نزدیک به او را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. برخی از آگاهان امور میگویند که زورمندان و بدهکاران کلان در تبانی با کارمندان حکومتی پول برقشان را نمی پرداختند و بار سنگین پول برق را بر دوش مردم می انداختند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات تاکید میکند که برای رعایت عدالت در کنار گرفتن پول چندین ساله از این زورمندان، آنان باید به عنوان مجرمین مورد پیگرد قرار بگیرند.
تعداد زیادی از زورمندان در نظام سابق و اینا که قدرت داشتند پول برق خود تحویل نمیکردند، در حالی که از مردم فقیر و عادی شهر همیشه مردم به موقت و زمانش پول خود تحویل میکردند. امروز زمان از او است که ضمن از اینکه پول از اینا وصول میکنند باید جرایم هم بالا از اینا وضع شود.
مقامای حکومت پیشین در اداره هرات برشنا بارها از عدم پرداخت پول صرفی برق از سوی مقامهای بلندپایه حکومتی و افراد بانفوذ محلی در این ولایت شکایت داشتند، اما مقامای حکومت طالبان در هرات میگویند که برای جمع آوری پول صرفی برق زورمندان مصمم هستند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در آخرین گزارش های مطبوعات جهان گان را مقیم نائب مرور کرده.
روزنامه گاردین در تازه ترین شماره خود مقاله را درباره افغانستان با این پرسش منتشر کرده است: چگونه میتوان جهان در نخستین هفته های سال 2022 میلادی کودکان افغان را بگذارد که از گرسنگی بمیرند؟ گاردین در این مقاله می نویسد سازمان ملل متحد از چند ماه به این سو در دیدار با بیش از 10 قماندان نیروهای نظامی پیشین، سفیران و کمک کنندگان بشری گفته نگذارید که افغانها از فقر و کمبود مواد غذایی بمیرند. روزنامه گاردین در ادامه از سخنان روز سه‌شنبه مارتین گریفیتس، و فلیپو گراندی رسای اداره سازمان ملل متحد در امور امانگی کمک‌های بشری نقل کرده است. آنها یک بار دیگر از جهان تقاضا کردند که به افغانستان به طور عاجل مواد خوراکی کمک کند. روزنامه می نویسد این دو مقام سازمان ملل متحد از سال 1945 میلادی از بعد به تأسیس این سازمان تا کنون این مقدار کمک بشری برای کشور در جهان مطالبه نکرده بودند که در این هفته برای افغانستان تقاضا کردند. آنها برای 23 میلیون شهروند نیازمند افغان 4.5 میلیارد دلار کمک خواستند. همزمان دیدبان حقوق بشر در مقاله‌ای که در صفحه اینترنتی این سازمان منتشر گردیده می نویسد که وضعیت بشری و حقوق بشری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به یک فاجعه روبرو است. در ادامه مقاله می خوانیم زمانی که طالبان در 15 ماه آگست قدرت را در کابل به دست گرفتند، مالی پیشرفت در بخش حقوق زنان و آزادی بیان شده که از سال 2001 میلادی به این سو از دستاوردهای مهم به حساب می رفت. سازمان دیدبان حقوق بشر این گزارش سالانه خود را در 752 صفحه منتشر کرده که در آن به وضعیت بشری نزدیک به 100 کشور جهان نگاه انداخته است. پاتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این گزارش گفته که افغانها میان فشار طالبان و فقر گیر ماندند. نشریه bloomberg.com که مسائل اقتصادی را ارزیابی میکند در مقاله می نویسد که وضعیت اقتصادی افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم خوب نبود. در آن زمان اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به کمک های خارجی بوده است. اما به گفته نشریه bloomberg.com زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند وضعیت از این هم بدتر شد، انفلاسیون افزایش یافت و همچنان عواید ناخالص داخلی خیلی کم شد.
طالبان در هفته پیش به رادیو آزادی گفتند که آن افرادشان را که آموزش‌های عملات انتحاری دیدند در صفوف نیروهای خاص اردوی در حال تشکیلشان جابجا خواهند کرد. اما این چه روش است و نظریات در مورد آن چگونه است؟ مخالفان این حرکت را مخالف معیارهای پذیرفته شده می دانند، اما این کار موافقان خود را نیز دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کسای درک کردن می تونه که خودش همی درد دیده باشه، یعنی بعد از تای چندین حادثه پیگیری که اتفاق افتیده، یعنی واقعا آدم را بخی چل می سازه.
محمد علی از اندوه قصه می کند که آتش آن را حمله های انتحاری چند سال پی هم در پای تخت در دلش شعله‌ور ساخته است. از سال 1390 تا حاکمیت طالبان برادر، خانم و خواهرزن محمد علی در سه حمله انتحاری جان دادند. کودک 4 ماه و یک برادر دیگرش هم در این حملات شدیداً زخمی شدند. محمد آصف برادر محمد علی 24 ساله دانش آموخته اقتصاد و صاحب کاروبار شخصی بود که در سال 1390 در مراسم روز عاشورا در زیارت ابوالفضل در کابل حمله انتحاری جانش را گرفت. به گفته او رفتن محمد آصف نه تنها از نگاه عاطفی به دل آنان آتش افروخته که بازوی اقتصادی خانواده‌اش را هم قطع کرده است. خانم محمد علی همراه با خواهرش که هر دو معلم کودکستان بودند در حمله انتحاری سال 1397 در وزارت احیا و انکشاف دهات جان دادند. کودک 4 ماهه محمد علی در این رویداد به گونه شدیدی زخمی شد که 3 هفته در کما بود. او اکنون به این کودک زخم خوردهش هم پدر است و هم مادر. 7 ماه پیش هم برادر دیگر محمد علی در انفجار مواد کارگزاری شده در یک موتر تونیس در منطقه گلایی دواخانه شهر کابل زخمی گردید. محمد علی میگوید تمام این سالها را به یاد و درد عزیزانش شبها اشک ریخته است.
دیدگاه طالبان مربوط به خودشان است که خودشان باید پاسخ خود بگویند. از نظر ما قربانی مستقیم همه حوادث هستیم. نمیخوایم که بینی کسی خون شود. مردانگی به کشتن نیست. جوانمردی به کشتن نیست. شجاعت، قهرمانی، عزت، حرمت و فداکاری باید که انسان باید به انسان کمک برساند. کوشش کنه که ما نباید با کشتن خود دیگران را از بین ببریم.
این گفته های محمد علی در پاسخ به پرسشی درباره گپ های اخیر مسئولان حکومت طالبان در پیوند با جابجایی گروه انتحاری که آنان ترکیب استشهادی را با آن به کار می‌برند در نیروهای ویژه‌ای در حال ایجادشان است. دوشنبه هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفت مجاهدان ما که در کندک‌های استشهادی هستند نیز در اردو شاملند، اما شامل نیروهای ویژه خواهند بود. همه در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد. این نیروها به تعداد خاص ایجاد خواهند شد و برای عملیات‌های ویژه استفاده خواهند شد. این سکه روی دیگری نیز دارد و آن بازماندگان عاملان حمله‌های انتحاری‌اند. برخی از خانواده‌های عاملان حمله‌های انتحاری پیوندی با درد و اندوه کسانی چون محمد علی برقرار نمی‌کنند. عبدالقیوم باشنده ولایت خوست است. برادر او رحمان الله در سال 2011 بر هتل کانتیننتال کابل حمله انتحاری انجام داد. عبدالقیوم برادرش را فدایی می‌خواند و می‌گوید با حمله استشهادیش غرور دشمنان اسلام و افغانستان را شکست. بر اساس گزارش‌های صدای آمریکا و دویچه وله در نخستین حمله انتحاری در هتل انترکانتیننتال به شمول دو پلیس و یک شهروند اسپانیا 21 تن کشته و 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گفته‌ها و تاریخ ارائه شده توسط عبدالقیوم همان حمله انتحاری 2011 یعنی حدوداً 11 سال قبل به این هتل را رحمان الله انجام داده است. برادر رحمان الله عامل نخستین حمله انتحاری در هتل کانتیننتال از جابجایی افراد انتحاری در اردوی در حال تشکیل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
این خبر بسیار خوبی است، به خاطر که این مردم هستند که در بدل سر وجود و خون خود از ملت و وطن خود دفاع می کنند. واقعا که ما این گونه جوانان را در اردو و فوجیان یا نظامیان خود ضرورت داریم.
عبدالباری عارض آگاه نظامی باورمند است که ایجاد قطعه انتحاری در چهارچوب نظامی هیچ یک از کشورها پیشینه ندارد و در حال حاضر نیز وجود ندارد. اما گونه های مشابه آن به جنگ دوم جهانی برمیگردد که بعضی تیاره ها به شکل خودکشی مستقیما در بحر با کشتی ها اصابت داده میشد که نوع انتحاری بوده است. پیشینه کوتاه مدت این کار را آقای عارض به دوره کمونیستی در افغانستان برمیگرداند. او میگوید در دوره کمونیستی افغانستان جنرال احمد الدین رئیس ارکان قول اردوی نمبر 1 آن زمان وقتی معاصره گردید خود را منفجر ساخت. او به رادیو آزادی گفت
طالبا ایره شاید به این منظور که ما در برابر همسایه ها، در برابر منطقه، در برابر جهان در یک موقف پایین نظامی قرار داریم، ولی ما باید برای حفظ همو کشور خود و منافع کشور خود از اینطور یک اسلحه استفاده کنیم. اینجا استشهاد و انتحار شکلی یک طرز از جنگ تلقی شد.
عزیز معارج یکی دیگر از آگاهان امور نظامی هم میگوید انتحاری و استشهادی با هیچ یک از قوانین مخصوصا قوانین نظامی جهان مطابقت و مشروعیت ندارد. او به رادیو آزادی گفت
در تعلیمات عسکری در بیشوانزای حربی پانتون اکادمی پلیس و اکادمی هوایی در هیچ جای مضمون یا تدریس مبنی بر انتحاری و استشهاری وجود ندارد. اگر انتشاری و انتحاری جواز می داشت بنام باید یک تدریس صورت می گرفت از طرف استادا.
پیشینه حملات انتحاری و انفجاری در تاریخ معاصر افغانستان به سالهای پس از سقوط دور نخست حکومت طالبان برمی گردد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هم این گونه حمله ها پایان نیافتند و در حدود 5 ماه اخیر بخشای از افغانستان به ویژه پایتخت چند باری گواه حمله های انتحاری و انفجاری بوده است. محمد فهیم کوهدامنی فعال سیاسی و نویسنده کتاب داستانی به نام انتحاری خطر منسجم کردن چنین گروهی را فراتر از مرزهای کشور می داند.
باید دنیا جلو این گروه را بگیرند و نگذارند که اینا قطعات انتحاری تربیت کنند. طوری که از وضعیت پیداست یک تعداد از افراد افراطی کشورهای متعدد منطقه همراه از اینا سالها یک جا بوده و جنگیدن و احتمال می ره که بالای چین، تاجیکستان، ازبکستان، حتی کشورهای مثل ایران و قزاقستان و قرقیزستان فعالیت های نظامی از طرف افراد افراطیشان شروع شود که اونا بدون شک از همین تاکتیک یعنی از عمل انتحار استفاده خواهد کرده.
آمار دقیقی از قربانیان حملات انتحاری و انفجاری در دو دهه اخیر در افغانستان در دست نیست، اما در 20 سال گذشته صدها تن به دام شعله های آتش انتحار و انفجار افتادند. دفتر یونما نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان در ماه جولای 2021 پیش از سقوط افغانستان با نشر گزارشی از افزایش 47% تلفات غیرنظامیان در 6 ماه نخست سال 2021 خبر داده بود. در گزارش یونما همچنان 32% تلفات غیر نظامیان زنان، اطفال و جوانان گفته شده بود که حمله های انتحاری یکی از عوامل این تلفات خوانده شده بود. در آن گزارش مسئولیت 64% تلفات غیر نظامیان به گروه های طالب و داعش شاخه خراسان نسبت داده شده بود. در این گزارش خواستیم جزئیات مربوط به چگونگی تشکیل قطعه انتحاری یا استشهادی در اردوی در حال تشکیل حکومت طالبان را داشته باشیم، اما هیچ یک از سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید و سرخط چند خبر مهم. یک مقام برنامه جهانی غذا از جامعه بین‌المللی خواسته که به فرستادن پول به افغانستان ادامه دهد. لوید ریستیز اردوی پاکستان با شارژ زافر سفارت امریکا در اسلام آباد در مورد مسائل منطقه‌ای و افغانستان گفتگو کردند. در دومین بازی رقابت‌های فوتبال جام وحدت و یووالی در کندهار امروز تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز با هم مسابقه می‌دهند. وزیر امور خارجه امریکا میگوید تقریبا همه دولت این کشور در تلاش است تا به بیماری موسوم به سندرم هاوانا که حدود 200 دیپلمات مقامات امریکایی و اعضای خانواده هایشان را مبتلا کرده رسیدگی کنند. تحریک طالبان پاکستان کشته شدن سخنگوی سابق این گروه را تایید کرد. ترکیه و ارمنستان دیروز در آستانه گفتگوها روی بهبود روابط ابراز خوشبینی کردند. و هنگری چهارمین دوز واکسین کرونا را به افرادی که آن را پس از مشورت با دکتر درخواست کنند تطبیق خواهد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
در آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزای پنجشنبه نشر می شود. موضوع بحث ما سفر اخیر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان به ایران و ملاقاتشان با نماینده های جبهه مقاومت بود. مهمانای محترم ما در این برنامه حاجی محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی، مشاور اسبق رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی، آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت، دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون بودند. قسمی که خبر دارین، آقای متقی در بیانات اخیر گفتند که خواستار گسایش فصل تازه در روابط با کشورهای منطقه و جهان هستند و همچنان در این سفر با نماینده های جبهه مقاومت و همچنان با آقای اسماعیل خان، احمد مسعود نا صحبت های داشتند که روی از این موضوعات هم با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. قسمی که میفهمین سیاست ایران در قبال افغانستان بسیار زیاد مهم است از نقطه نظر تحلیلگرا، منتها بعض تحلیلگرا بعض مسائل هم بزبان میآورند. مثلا میگن که ایران در کنفرانس بن با امریکا همکاری های نزدیک داشتند در قبال افغانستان در تشکیل حکومت 20 ساله گذشته. بعضی از متخصصین به این فکر هستند که هم در ایران و هم در پاکستان که اینا سیاستشان در قبال افغانستان بسیار تاثیرناک هست، حکومت‌هایشان یا رهبرای سیاسی آنقدر رول عمده ندارن. مثلا میگن که در ایران تحت فشار سپاه پاسداران نمی ملاقاتی که با مخالفین صورت گرفت انجام یافته و همچنان در پاکستان هم سیاستمدارا بسیار زیاد تحت تاثیر ISI هستند. از خاطر بعضی متخصصین میگن که تا زمانی که در پاکستان ایران واقعا سیاست مدارا نتانن تصمیم بگیرن، شاید مشکلات همواره ادامه پیدا کنه و ای به سیاست مملکتشان در قبال افغانستان و منطقه هم تأثیرات خود داره. آقای زیبی مجاهد در تلفن در واتساپ به ما در مورد سفر آقای امیرخان متقی چنین گفتن.
وزیر صاحب خارجه کشور زمانی که به کشور ایران سفر کرده بودن، در ایران با نماینده های مهاجرین افغان در اوجا دیده بودن، به خاطر استماع مشکلات آنها در این زمان با قماندان سید اسماعیل خان و همچنان احمد مسعود هم دیدن کردن و با آنها دعوت دادن که بیان به کشور خود، برشان هیچ مشکلی در اینجا نیست. هدف از می دیدن هم پیام رساندن با آنها بود و اطمینان دادن با آنها بود که از وضعیت فعلی خطری نداشته باشن و مطمئنن میتونن خودشان و پیروانشان و همکارانشان که به کشورهای مختلف رفتن بیان به افغانستان آرام زندگی خود پیش ببرن و کسی انشاءالله علیشان هیچ اقدامی نخواهد کرد، سر و مال هر چیزشان محفوظ خواهد بود. همه پیام در پروگرام بود و پیام رسانده شده، از این بیشتر چیزی ما در پلان خود نداشتیم.
بلی، قسمی که شنیدین موقف طرف طالبان که مقصد از این سفر چی بودک و طرف مقابل از جبهه مقاومت ما خواستیم که صدا بگیریم، تا حال نه آواز دادن و نه تماس گرفتن و نه کسر معرفی کردن. حالا محترم آقای محمد یونس مومن که ما اون اول اتاقای تجارت هستن وستشتن. مومن سه محترم، شما در سفر در به ایران بودین، ما گفتیم از جزیات موضوع تا حد توان از زبان شما بشنیم چی دستاورت های مهم داشتین، از نقطه نظر اقتصادی چی دستاورت ها بود، از نقطه نظر سیاسی خواستین، اونا رو هم به ما تشریح بکنین، بسیار خوش میشیم. مومن سه از شما بشنیم.
مهربانی کردین. اول سلام به شما و به شنوندگان محترمتان تقدیم میکنیم. سفری که بودن سفر واقعا شد ایران در منطقه یک شریک بسیار عمده و استراتژیک افغانستان هستند. ما تقریبا حدود 75% واردات از طریق ایران داریم و هکذا صادرات هم داریم از طریق چابهار و یا بازار صادرات بسیار زیادی را میکنیم به اروپا هم از طرف بندرعباس صورت میگیره. از این بود که در این ترکیب، در حیات ترکیب، از سکتور خصوصی هم دوستایی بودن که در جمع شما بودم و دیگر دوستا هم از هیئت رهبری اتاق و اعضای هیئت مدیره هم همراه ما بودن. ما بعضی مشکلاتی که داشتیم با بعضی ترانزیت ما، ترانزیت سوخت ما که ما مشکلات داشتیم، برای داور شدیم که دیگه ترانزیت سوخت ما که از دیگه کشور حاضرین برای یک کمیته جور شد، یک کمیته ترانزیتی و تجارتی جور شد که در اون کمیته همیشه ما میتونیم که بحث بکنیم که کدام مشکلات ما در کمیته عمده تجارتی و ترانزیتی داریم. در ترانزیت هم بازی کم کم مشکلاتی بود که برای ما داور شدیم که وعده کردن. یک کمیته زراعتی جور شد که در زراعت هم همونجا دوستایی که در زراعت کار میکردن و سکتور زراعت بودن و هم همیه داوری خود کردن که ما چه مشکلات داریم. مثلا ما کودی که میوی ضرورت داشتیم، ما به مرغای تقریبا فعلا افغانستان صنعت مالداری